لطفاً بفرمایید که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط وخیمی هستند چیه؟ 30,000 10,35. گفتن در جمهوری اسلامی ایران اگر تنها یک نفر باقی مانده باشد دست از حمایت مردم مظلوم غزه بر نمی دارد. زنده باد غزه، مرده باد اسرائیل. آقا مهدی ملک از خمینی شهر. آقا جواد خانزاده از تهران گفتند پیام من به آن مردم مظلوم اظهار همدردی و دعا برای نجات اون هاست. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. به ما بفرمایید که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط وخیمی هستند چیه؟ 3-4-0-10-35. بریم سراغ یه بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه. نتایج طوفان الاحرار در تحولات میدانی طوفان الاقصا، موضوع گفتگوی من در این بخش. مهمان من در این بخش جناب آقای اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستند. آقای کوثری سلام، شبتون بخیر، طاعات و عبادات قبول.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیز سلام و عرض ادب دارم و سال جدید و تبریک عرض میکنم و قبول عرض قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در خدمت شما هست.
زنده باشید. خب امسال در روز قدس و راهپیمایی روز قدس آقای کوثری یک اتفاق بسیار خارق العاده و بی‌نظیر افتاد.
بله،
این خروش میلیونی مردم جهان در روز جهانی قدس، همونطور که حضرت آقا هم اشاره کرده بودن در سخنرانیشون که امسال روز قدس نه فقط مردم کشورهای مسلمان بلکه مردم همه کشورهای دنیا قطعا در روز قدس حضور خواهند داشت. خب این حضور میلیونی و خروش میلیونی مردم جهان در روز قدس چه تحول میدانی رو علیه رژیم صهیونیستی رقم میزنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای اخیر کنسولگری در ایران در سوریه، سردار عزیز، سردار زاهدی و حاج رحیمی و عزیزان همراهشون. باید عرض بکنم که خب تحولی که باید بگیم عملیات طوفان الاقصا ایجاد کرد، اصلا برای دنیا یک شگفتی ایجاد کرد. یه بودش از بود نظامی بود که باید بگیم اینها که میگفتن اطلاعات ما آنچنان، گنبد آهنین داریم آنچنان هست، فلان، خیلی چیزا رو به اصطلاح تو بوق و کرنا کرده بودن، از طریق رسانه ها جنگ روانی کرده بودن و همینطور عملیات روانی، تا اینکه مرعوب بکنن بالاخره مخصوصا فلسطینیان عزیز، خصوصا غزه. که خب دیدیم که مثلا چنین چیزی نه. این یه مطلب. دومی مطلب این شد که مثلا این هماهنگی‌ای که صورت گرفت در جهت کار رسانه‌ای بعد از طوفان الاقصا، باید بگیم باز این شد که دست اینها رو شد. یعنی تا به حال این چنین مثلا نشناخته بودن مردم جهان این جرثومه فساد که حضرت امام در سال 41 این مسئله رو مثلا مطرح کردن. خب این چنین شد، جنایتکارانی که بالاخره خیلی ظاهر و حقوق بشر رو برای خودشون یدک میکشیدن و اینو به اصطلاح تو طوری وانمود میکردن که هیچ کسی به اصطلاح حقوق بشر رعایت نمیکنه، فقط اینها هستن. خب این شد که به اصطلاح این هم باز دستشون رو شد که چه جنایت هایی برن میکنن، مخصوصا در رابطه با بحث اطفال و کودکان به صلاح بیگناه و زنان و مردان بی سرپرست که واقعا مثلا هیچ چیزی در مقابل این بمب‌های چند تنی اینها نداشتن که بخوام دفاع بکنن. خب اینم یک مسئله. مسئله بعد استقامت واقعا باید بگیم مردم غزه.
بله.
که این چنین مثلا مقاومت نشون دادن 6 ماه و الان باید بگیم 2-3 روزم بیشتر شده ایستادگی کردن، مقاومت کردن برای اینکه حقانیت خودشون رو نشون بدن. و امثال این موارد که حالا بخوام بگیم، خود الان رژیم اشغالگر قدس در اصل از نظر اقتصادی به وضعیت بحرانی رسیده، از نظر به صدا نتیجه به هیچ وجه مثلا نتونسته به نتیجه برسه، چرا که اهدافی رو که همون روزهای اول مشخص کردن و خیال میکردن در کوتاه‌ترین زمان میتونن دسترسی پیدا کنن، مثلا یکیش این بود که اسرای خودشون رو بتونن آزاد بکنن، دوم این که بتونن به تونل ها دسترسی پیدا کنن، سوم این که مردم غزه رو 2 میلیون خورده این نفر رو از اونجا کوچ بدن و به مناطق دیگه مخصوصا مثلا صحرای سینا بفرستن و کلن غزه رو تخلیه بکنن، چهارم این که میخواستن حماس رو عبه میبرن. به هیچ کدوم از اینها نرسیدن و این نشون دهنده دقیقا همون پوشالی بودن اینها رو میرسونه و امثال این موارد هستش که باید بگیم تفکر در اصل صهیونیست ها و لیبرال ها باید بگیم به بن‌بست رسیده، شکست خورده و لذا اینجاست که جبهه مقاومت باید بگیم پیروز میدان هست به معنای واقعیش.
آقای کوسری، این که افکار عمومی جهان اینطور آگاهانه به مسائل ورود میکنن، چطور تصمیم گیران رو در غرب وادار به تصمیم گیری جدی میتونه بکنه؟
ببینین اینها روی همون تفکر تجاوزگری همیشگی خودشون که بعد از جنگ جهانی دوم حتی قوانین توی سازمان ملل رو برای خودشون این چنین تدوین کردن و اومدن گفتن حاکمان مطلق رسلا دنیا ما هستیم و اینها، اینا هنوز تو همون وادی سیر میکنن، نمیخوان رسلا اینو متوجه بشن که بابا دیگه مردم قرن رسلا گذشته نیستن، مردم 30 سال 50 سال گذشته 100 سال گذشته نیستن، دیگه الان بالاخره مردم آگاهی پیدا میکنن، لحظه به لحظه مسائل رو دنبال میکنن و دقیقا مسائل خودشون تجزیه تحلیل میکنن و به نتیجه میرسن. لذا به خاطر همین هم هستش که میبینیم حتی تو آمریکا، حتی توی کانادا، حتی توی اروپا، تو استرالیا، که در تمام نقاط جهان میبینیم که مردم تجمع میکنن و بر علیه این اقدامات بسیار خبیثانه اینها خب تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، ولی اینها هنوز که هنوزه نمیخوان واقعیت ها رو، اما قطعا بدونن که بالاخره اینطور نیستش که بخوان اینها این راه رو ادامه بدن. قطعا حاکمیت جهان باید به اصطلاح تغییر بکنه و در جهت به اصطلاح مردمداری به معنای واقعی مردمداری به اصطلاح و اینکه اصل مردم باید به اصطلاح باشن و تفکر به اصطلاح حاکم در جهان اخلاق باید باشه، قطعاً بالاخره حاکم باید بشه.
خب آیا باید منتظر چنین تحولی و چنین تغییری در رویکرد و عملکرد کشورهای غربی باشیم؟
خب بالاخره ببینید اونها الان نمیتونن بیشتر از این بتونن دیگه دوام بیارن، میخوان مثلا کاری بکنن که این مسئله رو، صحنه رو عوض بکنن، اما صحنه میدان رو نمیتونن عوض بکنن.
بله.
اگر میتونستن عوض بکنن حتما این کار رو انجام میدادن، ولی نمیتونن به خاطر اینکه شما نگاه کنین با عملیات طوفان الاقصا بالاخره به اینجا رسید که اسرائیل کارش تموم بود، اما رئیس جمهور آمریکا، عرض کنم وزیر امور خارجهش، وزیر دفاعش، از اون و نخست وزیر انگلیس، از اون و رئیس جمهور فرانسه، آلمان، همه اینا اومدن ریختن نگهش داشتن، میخوان مثلا یه کاری بکنن که ترمیمش بکنن، اما به فرمایش حضرت آقا این ترمیم بردار نیستش، آنچنان ترک برداشته که این ترک ها داره ریزش میکنه و در جهت سقوط هم داره قدم برمیداره و لذا باید ما بریم به سوی این که انشالله با امید خدا وضعیت سازمان ملل و قوانین اونجا باید به روز بشید.
انشالله. خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشین. خدا
حافظ. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
نتایج طوفان الاحرار در تحولات میدانی طوفان الاقصا موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای اسماعیل کوثری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. بفرمایید که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط وخیمی هستند چیه؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما منتظر دریافت نگاه و نظر شماست. آقای هادیان از تهران گفتن زنده باد مردم غزه، شما پیروز می شوید. آقای مسعود مصطفی از تبریز گفتن به امید خدا کمر اسرائیل خواهد شکست و فلسطین آزاد خواهد شد. ۹۱۶ ۴ رقم آخر ۲۳۲ گفتند افوض و امری الالله ان الله بصیرم بالعباد، من امورم را به خدا واگذار میکنم به درستی که او بصیر بر همه بندگان است. هنوز و همچنان با بدون خط خوردگی با شماییم. شما هم بفرمایید که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط وخیمی هستند چیست؟ ۳۰۱۰۳۵ منتظر پیام های شما هم هستیم. از طریق 30,000 10,35 بفرمایید که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط نامساعد و وخیمی به سر میبرن چیه؟ از طریق 30,000 10,35 برای ما ارسال کنید لطفا. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید. در هر شرایط و هر کجا که هستید میتونید ما رو بشنوید و دنبال کنید. شبتون بخیر باشه. 19:44 است. هنوز همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از بخشای گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. نامه ایران به شورای امنیت در پی حمله تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان، موضوع گفتگوی من در این بخش و مهمان من در این بخش جناب آقای مشتبه نوروزی تحلیلگر مسائل سیاسی خواهند بود. آقای نوروزی سلام، شبتون بخیر. آقای نوروزی، جناب آقای نوروزی سلام، شبتون بخیر. تئاتر عبادات قبول. آقای نوروزی صدای منو دارید؟ خب منتظریم تا ارتباطمون برقرار بشه با آقای نوروزی و در خصوص نامه ایران به شورای امنیت در پی حمله تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان که حتما خبرهاش رو از طریق رسانه‌های مختلف دنبال کردید و پیگیری کردید و مطلع و مستحضر هستید گفتگو بکنیم، ابعاد مختلفش رو، نحوه پیگیری جمهوری اسلامی ایران و راهکارهایی که برای پیگیری دیپلماتیک این اتفاق هم در نهادهای حقوقی بین المللی و هم در خود سازمان ملل امکان پیگیری و دنبال کردن این موضوع هست برای احقاق حق جمهوری اسلامی ایران، از زوایای مختلف نکاتی که لازم و ضروری است و باید اتفاق بیفته از زبان جناب آقای مجتبی نوروزی تحلیلگر مسائل سیاسی بشنویم. شما هنوز همچنان فرصت دارید که پیام بزنید و از طریق 301035 به ما بگید که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط وخیمی هستند چیه؟ منتظر پیام های شما هستیم. آقای نوروزی عزیز سلام، شبتون بخیر، تئاتر عبادات قبول.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای عبیری و همچنین شنوندگان محترم رادیو. خدمت شما عرض کنم تئاتر مورد قبول درگاه حق تعالی.
متشکرم.
من تسلیت عرض میکنم این مصیبت رو به خانواده های شهدای از دست رفته این حملات تروریستی در واقع.
زنده باشید.
در خدمتتون هستم.
آقای نوروزی بفرمایید که سازمان ملل چه اقدامی در مواجهه با گروه‌های تروریستی و اقدام اونها در سیستان و بلوچستان میتونه داشته باشه؟ این در شرایطی است که ما پیشینه خوبی در خصوص اتفاقات این چنینی از سمت و سوی سازمان ملل نداریم در ذهنمون.
خب ببینید متاسفانه سازمان ملل و اساساً سازمان‌های بین‌المللی در مواجهه با پدیده های این چنینی نوعی برخورد سیاسی در واقع دارن.
بله.
و اگر به هر حال یک فضا و جو سیاسی به نفع اونها ایجاد بشه تلاش میکنن به هر حال بیانیه هایی بدن یا اقدامات خاصی رو انجام بدن، ولی خب در چنین مواردی متاسفانه، مواردی که به هر حال به صورت آشکار حمله تروریستی صورت میگیره و به خاک یک کشور و به نیروهای امنیتی ما، متاسفانه به دلیل همون نوع مواجهه سیاسی که تحت تاثیر قدرت‌های هژمون ساختار سازمان ملل قرار داره، متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی و دوگانه تحت استانداردهای دوگانه در واقع معمولا انجام میشه. ولی اگر بخواهد در واقع سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی بخواهند، این توان و ظرفیت رو دارند که دست کم در سطح افکار عمومی و در سطح الزام دولت‌های مقابل بر به نوعی برای کنترل مرزها و کنترل قلمروهاشون میتوانند از نوع ابزارها و اهرم‌های فشار در واقع استفاده بکنند. ولی معمولا به دلیل اینکه حالا هم اون مسئله اولی که عرض کردم و هم معمولا متأسفانه دلیل حالا نفوذی که در ساختار لایه‌های زیرین سازمان‌های بین‌المللی پاکستانی‌ها دارن، معمولا در موارد اینچنینی که متأسفانه کار از خاک پاکستان داره اتفاق می‌افته، ما کمتر شاهد ایجاد فشار بین‌المللی هستیم برای کنترل اوضاع.
و اساساً این دست گروه‌های تروریستی از کجا حمایت مالی و لوجستیکی میشه؟
خب ببینید این بحث دیگه بحث خیلی مفصلی است. متاسفانه مسئله تروریسم و گروه‌های تروریستی امروز به یک مسئله بسیار پیچیده و غامض در سطح بین‌المللی تبدیل شده و مهمترین مسئله همون حمایت‌های مالی هست و بعد حمایت‌های لوجستیکی و بعد حمایت‌های سیاسی که از اینها اتفاق میفته. و سرویس‌های جاسوسی بیرون یعنی فرامنطقه‌ای معمولا از این ابزار این توی این دو سه دهه گذشته یاد گرفتن که از این ابزار به عنوان یک ابزار مؤثر برای برهم زدن معادلات منطقه‌ای استفاده بکنن، چون براشون کمترین هزینه ممکن رو متاسفانه داره و کمترین فشار رو متوجه اونها میکنه و هر طور که دلشون بخواد به نوعی میتوانن از این برگه برنده و از این ابزار به نفع خواسته های خودشون استفاده بکنن. شما میبینید دقیقا در شرایطی که همه فشارها علیه رژیم صهیونیستی است در موضوع مسئله دمشق، این اتفاق میفته که به هر حال
به نوعی هم افکار عمومی منحرف بشه و هم دایره برخورد و مواجهه جمهوری اسلامی توسعه پیدا بکنه. و این نشون میده که به هر حال کسانی اینها رو هدایت میکنن و کسانی به اینها دستور و خط مش میدن که به دنبال برداشتن فشار بین المللی از روی رژیم صهیونیستی هستن. و خب خیلی ساده میشه در واقع خط زد که کدومی که سرویس های امنیتی بیرونی و فرامنطقه‌ای میتونه دارن اینها رو حمایت به شکل های مختلف حمایت و در سطوح مختلف حمایت میکنن.
بسیار خوب. موضوع اینه که در قبال اتفاقات این چنینی ما هیچ وقت شاهد یک اقدام مؤثر و مفید و اثرگذار از طرف سازمان ملل نبودیم، از طرف شورای امنیت سازمان ملل.
بله.
آیا ما راهی و مسیری برای پیگیری این اتفاق داریم که بدونیم لااقل حقوق خانواده های بازمانده و حقوق مردم ایران در قبال تجاوزات این چنینی استیفا خواهد شد یا خیر؟
ببینید، درسته که من عرض کردم که این مسیری است که سختی به نتیجه میرسه، ولی به هر حال این نافی این نیست که دولت، مردان و دستگاه دیپلماسی ما باید حتما در این سطح کار رو پیگیری بکنن و در بالاترین سطح در واقع پیگیری خودشون رو انجام بدن. و این مسیر که یک مسیر زمانبری هم هست طبیعتاً، یعنی اساسا مسیرهای حقوقی مسیرهای زمانبر هست، ولی به هر حال باید این مسیر دنبال بشه در کنار اون مسیرهای سیاسی، مسیرهای پیوندهای منطقه‌ای، مسیرهای امنیتی ساز منطقه، یعنی مناطق مرزی ما بین ما و کشورهای مختلف، اونها هم باید دنبال بشه. یعنی ما هم در تعامل دوجانبه‌مون با کشورهای مختلف، به ویژه در این کیس مشخص و پاکستانی‌ها، باید موضوع رو به صورت جدی با اونها دنبال بکنیم. و هم این که دست از پیگیری‌های حقوقیمون در سطح بین‌المللی بر نداریم، هرچند که ممکنه که این زمانبر باشه برای رسیدن به هدف و نتیجه.
بسیار خوب. ما اگه قرار باشه از طریق حقوقی و سازمان‌ها و نهادهای حقوقی بین‌الملل پیگیری بکنیم، چه مسیری رو باید طی بکنیم؟
ببینید، طبیعتاً قدم اولش طرح دعوا و طرح گزارش در نهادهای امنیتی بین‌المللی به طور خود مشخص در شورای امنیت هست. و بعد اگر که اثبات بشه که دولت مقابل این کمکاری داره در حفاظت از قلمرو خودش و از مرزهای خودش برای رسیدن، برای اینکه جلوگیری بکنه از این حملات، میشه طرح دعوای حقوقی هم در مراجع حقوق بین‌المللی علیه دولت متقابل انجام داد.
بسیار خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید. قربان شما.
خدا نگهدار. متشکرم. در خصوص نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل در پی حمله تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی نوروزی، تحلیلگر مسائل سیاسی. بریم سراغ پیامک های شما. آقا ناصر، آقای عبدالله ملکانی از مشهد، ایثارگر و رزمنده دفاع مقدس، گفتن واقعا آفرین بر این مقاومت مقتدرانه و مظلوم. به فضل خدا نابودی رژیم آپارتاید سفاک و خبیث رقم خواهد خورد. آقای بختیاری از سمنان گفتند که یقینا انشاءالله بر شما مردم مبارز مبارک خواهد شد این مبارزات انشاءالله. احمد از تهران گفتن اگر دولت‌های عربی و اسلامی مثل ایران عمل کنند، قطعاً شرایط مردم غزه تغییر خواهد کرد. گفتن که مقاومت کنید، نه تنها مقاومت حامی و پشت سرتان هست، بلکه مقاومت شما مردم دنیا را بیدار کرده و آنها را در مقابل دولت‌های مستکبرشان قرار داده است. از کرمان پایتخت مقاومت 913-1973 این پیام رو برای ما فرستاده. خیلی متشکرم از اینکه امشب کنار ما بودین. انشاءالله فردا ساعت 19 به شرط حیات در کنارتون خواهیم بود با برنامه بدون خط‌خوردگی. خوشحال میشیم نگاه و نظرتون رو راجع به این برنامه مطرح کنید با دوستان و همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره 162. هر جا هستی فقط کافیه که این شماره سه رقمی رو شماره گیری بکنید، 162. نیاز به شماره گیری پیش شماره 021 هم نیست. منتظر دریافت نگاه و نظر شما هستیم. شب بر شما بخیر و برکت. خدا حافظ.
یا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
از پخش رادیو گفتگو همراهتون هستیم. امیدواریم که در این شب زیبا کلبه دلاتون همیشه آروم باشه و شادی و برکت مثل بارون رحمت از آسمون براتون بباره. میگن زیبایی سیمای یک شهر رابطه مستقیم با فرهنگ عمومی اون شهر داره. حالا چی بهتر از این که رادیو گفتگو برنامه‌ای داره که